بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از کارهای بسیار مهم و با ارزش و فوق العاده پیغمبر اسلام زنده کردن روحیه نصیحت خواهی و موعظه طلبی در مردم بود. هیچ انسان نصیحت خواهی، هیچ انسان موعظه طلبی دنیا و آخرتش به ضرر، به زیان و به خسارت نمیخوره. پروردگار در قرآن به شخص پیغمبر می‌فرماید فذکر ان نفعت الذکر. مردم رو موعظه کن، نصیحت کن، هشدار بده به مردم، تلنگر بیداری بهشون بزن. این کار برای مردم منفعت داره، سود داره. حداقل تجربه خود ما گویندگانی که با مردم زمان خودمون روبرو بودیم نشون میده که موعظه و نصیحت جلوی ضرر کردن رو میگیره. نمیگذاره مرد، زن، جوان، پیر اسیر شیاطین بشن. اینقدر مسئله موعظه و نصیحت مهمه که پروردگار در سوره یونس درباره کل قرآنش از بسم الله سوره هم تا من الجنت و الناس که 30 جزء 6600 و چند آیه است، کل این مجموعه رو میگه یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم. کلمه رب که ما شبانه روز در هر رکعت اول و دوم نماز به صورت واجب به کار میگیریم با زبانمون الحمدلله رب العالمین. رب یعنی مالک، اما مالکی که در فضای مالکیتش مربی هم هست. کل عالم مملوک پروردگارن، ما مالک به معنای واقعی نداریم. ما اگه مالکی داریم مالک اعتباریه، مالک ذاتی نیست. من وقتی یه خونه میخرم، یه لباس میخرم، یه ماشین میخرم، مالک ذاتیش نمیشم، یعنی دیگه تا ابد پیش من نمیمونه. یه روز این خونه رو میفروشم، ملکیتم چراغش خاموش میشه، ماشینو میفروشم، لباسمو میبخشم. اونی که ملک از مالکیتش خارج نمیشه پروردگار عالم، همیشه مالک. مملوک همه نوع اختیاری نداره. ما در به دنیا اومدنمون اختیاری نداشتیم، از بچگی در حرکت به جوانی اختیاری نداشتیم. اونایی که پیر شدن اختیاری در پیر شدن نداشتن، وقتی هم آدم میمیره اختیاری از خودش نداره. ما رو اووردن، ما رو رشد دادن، ما رو از جوانی به پیری رسوندن، ما رو در پیری هم به کام مرگ میندازن، هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم. اگر ما مالک ذاتی بودیم آفریده نمی شدیم که بودیم. اونی که مالک ذاتی خلقش نمی کنن، بوده و بیرونم نمیره. اون چه که ما که میگم، یعنی مای اجتماعی، نه شما بزرگواران، رو بهش بی توجهیم، همین مالک نبودن. که ما مالک نیستیم، ما دست یکی دیگه داریم میچرخیم، یکی دیگه داره ما رو میگردونه. دلیل مالک ما عالم، حکیم، عادل، رحیم، لطیف، محسن، غفور، ودود و در مالکیتش تربیت ما و رشد ما و خیر دنیا و آخرت ما رو لحاظ کرد. و این لحاظی که کرده ریشش در همون رحمتشه، در همون لطیف بودنشه، در همون محسن بودنشه. خب این مالک که نسبت به ما رحیمه، کریمه، محسنه، لطیفه، ودوده، یه موعظه برای ما فرستاده که کل قرآنشه. اگر این گوشی که ملک اوست ما تسلیم صدای موعظه او کنیم، خیلی تغییر تو زندگی ما پیدا میشه. خیلی. و موعظش هم تمامش از اول تا آخر رو موج محبته، رو موج مهربانیه. شما از اول تا آخر قرآن بگردید، خدای تندی به انسان نداره. گاهی تلنگور میزنه، میگه که من با مشرکین سر و کاری ندارم، با کافر سر و کاری ندارم، من کافر رو جریمه میکنم، من مشرک رو جریمه میکنم، اما در اکثر آیات قرآن بعد از این حرفاش میگه الا الذین تابوا و اصلحوا. مگر کافران، مشرکان، بدکاران، مجرمانی که توبه کنن، بیان با من آشتی کنن، من کل گذشتهشون رو میبخشم، باهاشونم رفیق میشم. و میبینید در هنگامی که کافر کافره، مشرک مشرکه، نه یه صبحونهشو لنگ میذاره، نه یه نهارشو، نه یه شامش، و نه از زندگی مادیش کم میذاره. یعنی با اینکه کافر مخالف باهاشه، منکره، ولی روزیشون. فرعون تو اول سوره قصص خدا منششو بیان کرده، ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منها یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. میگه فرعون در اوج تکبر قرار گرفت، نه تکبر نسبت به مردم، تکبر نسبت به من، تکبر نسبت به خدا. اینه که آدم در برابر این خدای مهربان، کریم، ودود شونه بالا بندازه، بگه حرف تو گوش نمیدم، دوستم ندارم، نمازم نمیخونم، روزم نمیگیرم، هر کاریم دلم بخواد میکنم. این کبری که قرآن مطرح کرده اینه. و متکبر این کبر مورد نفرته. حالا من میام از جلوی شما رد میشم، شما سلام میکنین، من یه بزرگ منشی به شما میکنم زیر لب، جوابن کی میدم این کبر منو جهنم نمیبره، کبر در برابر حق آدم و دوچار زیان و ضرر میکن. میگه فرعون علا فل عرض رفت تو اوج تکبر و جعل اهلها شیعا، جامعه رو قطعه قطعه کرد. یوسف به و ابناهم جوانای مردم رو سر برید و یستحیی نساءهم، مادران داغ دیده رو زنده نگرداشت که داغ این بچه هاشون مرتب زجرشون بده. روزی که خدا موسی رو میخواست بفرسته پیشش در سوره طه‌ست، با برادرش هارون اذهبا الی فرعون انه طغا و قولا له قولا لینا. موسی با فرعون با همه این گناهانش، جرماش، آدم کشیاش، نرم حرف حق نداده به کسی که داد سر بندگانش بکشن، به یه پیغمبر همچین حقی نداره اصلا. اصلا در قرآن مجید اومد گفت در مقابل بندگان من صداتونو بلند نکنین، فریاد نکشین، وقزوز من صوتک، آروم با بندگانم حرف بزنی. اومد تو قرآن مجید اعلام کرد فریاد و عربده جزء عذاب هاست. یه گوینده میاد از اول منبر تا آخر منبر فریاد، هیجان، داد، این اعصاب مردم رو تحت تأثیر قرار میده، ضرر میزنه به مشاعر مردم، ضرر میزنه. مردم حرفاشو تو ذهنشون نمیتونن نگه دارن، مردم این پا اون پا میشن کی تموم بشه، شر کنده بشه. چون خدا اجازه نمیده بلند بلند حرف زد، به زن اجازه نمیده بلند بلند با شوهرش حرف بزنه، به شوهر اجازه نمیده به زنش بلند بلند حرف بزنه، به پدر و مادر اجازه نمیده با بچه ها بلند بلند حرف بزنن. پیغمبر 63 سال بین مردم بود، یه بار داد نکشید، یه بار با چشم تند کسی رو نگاه نکرد. کافر، مشرک، مجرم، ادب الهی رو باید در کنارش رعایت کرد. به موسی گفت نرم باش حرف بزن. یه وقت داشتم از خیابون جمهوری اسلامی نزدیک میدون بهارستان رد می شدم، اونجا چند تا کتاب فروشی قدیمی معروف هستش. 30 سال پیش فقط اونایی که پامنبر می اومدن منو می شناختن. یکی از کتاب فروشی ها رو دیدم یه دیوان شعر قطور پشت ویترینشه. رفتم تو، سلام کردم، جواب داد، منو نشناخت. بهش گفتم آقا به من اجازه میدین من این کتاب قطور رو از پشت ویترین وردارم، دیوان شعر بود، نگاه بکنم. گفت بله. دیوانو که در آوردم کمتر دیوان شعری رو به این قطوری دیده بودم. به قول معروف چوب انداز بازش کردم، نه اولش و نه آخرش و نه فهرستش و فقط وا کردم. این یه خط شعر تو اون صفحه‌ای بود که من باز کردم، همونجا نگاه کردم و حفظ کردم و دیدم این یه خط به کل این دیوان می‌ارزه، لازم نمی‌بخرم. گفتم ببخشید من نمی‌خرم. گفت به سلامت، عیبی نداره. شعر این بود: واعظ اگر چه امر به معروف واجب است. یادتون میمونه، به درد هممون میخوره، به درد زن و شوهرها، پدر مادرها، بچه‌ها. واعظ اگر چه امر به معروف واجب است، طوری بکن که قلب گناهکار نشکند. چقدر زیباست. یه همین حرف پروردگار، نرم حرف بزنیم با همه. یه مسئله، 25 سال امر به معروف و نهی از منکر موسی با فرعون طول کشید. 25 سال نرمم حرف زد، دادم نکشید، بد و بیرام نگفت، بی احترامی هم نکرد، خارج از ادبم حرف نزد. 25 سال گوش نداد. هیچی حرفای موسی رو که حرفای خدا بود گوش نداد. بعد 25 سال موسی به پروردگار گفت خدایا اینو نابودش کن. 25 سال ما شب، روز، صبح، بعد از ظهر حرف زدیم باش، به نمایندگی از تو، هیچیشو که گوش نداده. یه برای چی نگرش داشتی؟ خطاب رسید موسی: باشه من حرف تو رو گوش میدم و عمرشو قطع میکنم، اما خودت به من بگو چجوری عمرشو قطع کنم، تو انتخاب. گو خدایا جلوی آب و نونشو بگیر، نتونه دیگه نون گیر بیاره، آب گیر بیاره، دسترسی به غذایی که باعث میشه آدم عمرش ادامه پیدا بکنه نداشته باشه تا بمیره. خطاب رسید موسی: او از بندگی من دست برداشته. اینی که تو داری میگی معنیش اینه که من از خدایی خودم که یه صفتم روزی دادن به بندگانمه دست بردارم، من از خدایی خودم دست بر نمیدارم. تا وقتی که موقع مرگش بشه من روزیشو میدم، آب و نونشو میدم، میوهشو میدم. خب یه چنین خدایی میگه کل قرآن من موعظه است، انصاف بدیم به پروردگار، باید این موعظه‌ش رو بشنویم قبول بکنیم یا نه؟ شونه بندازیم بالا بگیم ای خدای مهربان، ای خدای روزی دهنده، ای خدای رزاق، ای خدای کریم، خوشم نمیاد نصیحت تو گوش بدم، تو برو پیکارت، منم میرم پیکارم، این کار درستیه یا نه؟ من بچگی تهرون یادمه خونه ما در یه محلی بود که اقلن محل ما 10 تا لات نمره 20 داشت. لات های الان نمره شون 2ه، لات نیستن، نونورن، عدا در میارن، حقیقت لات نیستن، چون من همه رو دیده بودم. با اینا که مقایسه میکنم، اینا در مقابل اونا مورچه هم نیستن، اونا شیر بودن، مردم بودن، مردانگیشون هم به این بود، هم میگفتن هم عمل میکردن، نصیحت میکردن نوچه هاشونو که اگه زبونت به نمک کسی رسید حق نمک رو ادا کن، یه دست روش بلند نکن، چاقو نکش، زخمش نزن. خودشونم اهل ادا کردن حق نمک بودن. این که من به پروردگار مهربان محسن ودود بگم نصیحت تو گوش نمی کنم، این نمک به حرامیه، برای اینکه خدا میخواد با نصیحت کردن من یه آدم با ادبی، با وقاری، سنگین و رنگینی، با منفعتی، آدم بی ضرری، آدم بی زیانی بشم که از زن و بچه‌ام گرفته تا پدر و مادر، تا بچه‌هام، تا مردم از وجود من بهره ببرن. اصلا موعظه خدا برای این، خدا به ما که نیازی نداره، به موعظه کردن ما هم نیازی نداره، اما آگاهی کرده، کل قرآن مجیدشو موعظه قرار داده، هیچ نیازی نداشته قرآن به ما نازل کن، آقاییش نیازی نداشته ما راهنمایی بکنه، بزرگواریشه، ما نیازمنده به محبت او بودیم. این گوش دادن به نصیحت یعنی گوش رو یه مقداری وقتش و هزینه شنیدن نصیحت کنم، خیلی بهره میبرم. امیرالمؤمنین یه روز قلم ورداشت، کاغذ ورداشت، من نهج البلاغه رو با این که ترجمه کردم اما الان یادم نی، حضرت قلمو که ورداشت، کاغذو ورداشت، اونی که نوشته چند صفحه است، از 6 صفحه بیشتره. اول نامه رو هم به حضرت مجتبا نوشته، به عنوان نصیحت به فرزندش. امیرالمومنین که امام بود، امام حسن هم که امام بود، ولی امیرالمؤمنین برای نصیحت اینقدر ارزش قائله که نشسته 6-7 صفحه نامه نصیحت به امام بعد خودش نوشته. یه جملش اینه، یه جملش: بنیه پسرم، احیه قلبک بالموعظه، دلی که موعظه نشنوه، نصیحت نشنوه، میمیره. برای زنده کردن این دل مرده تنها راه اینه که دم عیسوی موعظه به این دل بخوره، زنده میشه. احی قلبک بالموعظه. موعظه‌ام آدم باید بدونه چی بگه، کجا بگه، به کی بگه، چون ظرفیت ها مختلفه. یه جوانی از در مسجد پیغمبر وارد شد، گفتش که یا رسول الله، غریزه جنسی به من فشار میاد، پول ازدواج ندارم، من میخوام برم دنبال این زن و اون زن و این دختر، اومدم از تو اجازه بگیرم خیالم راحت بشه. اومده بود اجازه بگیره زنا کنه. مردم یه چند تایشون اومدن تکون بخورن، خیز بردارن، به قول ما حمله کنن، بی تربیت، بی ادب، اومدی در محضر عزیزترین عبد خدا، عالمترین بنده پروردگار، این جور جسارت، بی تربیتی. هنو حرف نزده بودن، فقط تکون خوردن، خیز برداشتن. پیغمبر فرمود بشین. همه نشست. فرمود این جوان یه سوال اومده از من پرسیده، برجی شما تکون خورد، واسه چی میخوان خیز بردید؟ به شما چه ربطی داره؟ من با شما مطرح کرد. حال پیغمبر میخواد این جوان رو موعظه کن. فرمود جوان بی بیشین پیشم، یعنی شروع موعظتون با محبت باشه، شروع موعظتون با لطف باشه، با نرمی باشه. جوان اومد نشست، ببینید چقدر زیبا نصیحتش کرد. فرمود جوان مادر داری؟ گفت بعد. پیره یا جوونه؟ گفت بعد متوسط. خواهر داری؟ گفت دارم. خواهر دیگه معمولا جوونه دیگه، 20 22 23. گفت بعد. فرمودن دوست داری؟ خوشت میاد یه مرد نامحرم با مادر تو، با خواهر تو، با محرم تو زنا کنه؟ راحت جواب بده. گفت نه یا رسولم. گوه حالا یکی خیز ورداش گریبان مادر تو یا خواهر تو بگیره چی کار میکنی؟ به قول همون لاتای قدیممون گوه شویردونشو میکشم بیرون. فرمود خود تو که دوست نداری کسی با خواهر و مادرت زنا کنه، خوبه تو بری با خواهر و مادر دیگران در آویزه. گفت نه، خودمو نگر می‌دارم، گناه نمی‌کنم و به ناموس کسی هم تجاوز نمی‌کنم. ببینید یه نصیحت نرم پیغمبر چه جور یه جوانی رو از گناه پلید، گناهی که قرآن میگه اگر کسی دوچارش باشه گناه زنا و توبه نکنه، توبهش به ترکشه، یعنی دیگه انجام نده. اگر توبه نکنه و من یفعل ذلک یلقى عصاما، هر کی بره دنبال زنا قیامت باید بره جهنم اگه توبه نکنه. شما ببینید دو کلمه نصیحت پیغمبر یه جوانی رو از جهنم قیامت نجات داد، دو کلمه نصیحت پیغمبر از این که جوان تجاوز به زنان مسلمان بکنه نجات داد، از این که بره دامنا رو لکه‌دار بکنه نجات داد. این جایگاه نصیحت، این جایگاه موعظه است. برای اینکه جایگاه موعظه رو باز بیشتر عنایت کنید، با اینکه همون کلمه‌ای که اول سخن گفتم بسه که کل قرآنش و خدا در سوره یونس میگه قد جاءت کن موعظتون من رب بکن، همه قرآن من نصیحت من به شما بندگان، نصیحتی که به خیر خودتونه. شما جوانا یادتون نبودین، بعضی از پیر مردا یادشونه، تو این 70-80 سال شیعه یه مرجع تقلیدی پیدا کرد که در مرجعیتش تک افتاد، یعنی وقتی که او به عنوان مرجع پذیرفته شد دیگه نجف و قم و مشهد مراجع با عظمت اون روز مقلدی نداشتن، تمام ایران، عراق، هند، پاکستان، اروپا، هر جا شیعه نشین بود مقلد این یه نفر شد، مرحوم آیت الله العظمای بروجه کل مقلد او شد. من از یکی هم مراجعی که 10 سال درسش می رفت، نفس عجیبی داشت آیت الله بروجه، چند تا شاگرداشو براتون اسم ببرم که این نفس رو صندلی درس در قم کیا رو ساخت؟ امام آیت الله العظمی گلپایگانی، آیت الله العظمی سیستانی که الان نجفه، آیت الله العظمی بهجت، اینا شاگرده آقای بروجردی بودن. شما ببین این نفس و این علم چیکار کرد. عزیزان جوان، یه مرجعی در نجف بود که از نظر معنویت میگفتن حرف اول رو میزنه، یه انسان الهی ملکوتی بود که من الان وارد بحث قرآنیش نشم. او از 20 سالگی خدا تماشای برزخ رو بهش اجازه داده بود، تو سن 20 سالگی میدید برزخ. به نام آسه جمال دین گلپایگان، تو روزگار مرجعیت آقای بروجردی هم بود، ولی با بودن آقای بروجردی مقلد نداشت. آقای بروجردی وزنه جهانی شده بود، جهانی. سالی یه بار آیت الله العظمای بروجردی یه خط نامه می نوشت به آصف جمال الدین گلپایگانی در نجف، می داد مسافر ببر، در پاکتم می بست، می نوشت بسم الله الرحمن الرحیم یه خط، حضرت آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی حسین بروجردی را نصیحت کن. اینقدر ما نیازمند به نصیحتی، نیازمند به موعظه. ما همینجوری که نیازمند هوا و نور و میوه و خوراکی هستیم، بالاتر از این نیاز نیازمند به موعظه ایم. ادامه میدم همین مطالب رو اگر زنده بمونم فرد و شب، اگر بشه ده شب رو راجع به جایگاه موعظه و نصیحت در قرآن و روایات ادامه بدم ادامه میدم، و هر شبم یا از قرآن یا روایات براتون موعظه نقل میکنم. داستانهایی هم از اونایی که موعظه رو شنیدن و چه تغییرات عظیمی پیدا کرد. بیا تا دست از این عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل مرا فراغ کوی قرآن چو ابر نوبهاری خون بباری. بیا تا همچو مردان ره دوست سراندازی کنیم و سر نخاریم. مردم کوفه 20 سال قبل از حادثه کربلا حکومت علی رو دیده بودن، امام حسن و امام حسین و زینب کبرا چند سال زمان بابا تو همین شهر زندگی می کردن. خیلی سر بازار کوفه هجوم به اهل بیت نشود، سنگ نزدن، چوب نزدن، شماتت نکردن، ولی وقتی وارد شام شدن زن و مرد و بچه حمله می کردن، بد می گفتن، سنگ پرتاب می کردن. وقتی چشمشون به اسیران افتاد به هم دیگه میگفتن و میپرسیدن، آن یکی گفتا که اینها کیستن، دیگری گفتا مسلمان نیستن، آن یکی گفتا چرا افسردن، دیگری گفتا برادر مردن. آن یکی گفتا که این بیمار کیست، دیگری گفتا که بابش خارجی. اینقدر زین العابدین متأثر بودن که ناله زدن ای کاش مادر منو به دنیا نیاورده بود، حالا نمیدیدم عمامو اسیر کنم، دخترامونو اسیر ببرم، ای کاش به دنیا نیومده بودم، حالا ببینم سر بریده بابام و عموام و برادرم بالای نیزم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک.